را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر اخبار افغانستان و جهان و ادامه برنامه صحت، گزارش هایی داریم در مورد این که وزیر دفاع آمریکا میگوید فشارها بالای طالبان فرصت خوبی را برای مذاکرات صلح با رهبران این گروه فراهم کرده است. تلاش ها برای ایجاد استراتژی دراز مدت همکاری بین افغانستان و آمریکا و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان که احمد جعفر احمدی تهیه نموده است.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روی ادامه فشارهای نظامی بر طالبان تاکید کرده است. احتمال می رود امروز 7 نامزد وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی شوند. و شبکه القاعده با پخش یک نوار تصویری مسلمانان را به جهاد دعوت کرده است. سلام مجدد به شما. به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از فشارها بر طالبان حمایت کرده و گفته است ادامه فشارهای نظامی بر گروه طالبان سبب می شود تا فرصتهای واقعی برای اجرای مذاکرات صلح با رهبران این گروه مساعد شود. رابرت گیتس که امروز در یک نشست امنیتی در سنگاپور صحبت می کرد گفت طالبان باید برای شامل شدن در پروسه سیاسی افغانستان سلاحشان را به زمین بگذارند و بپذیرند که از راه نظامی نمی توانند به پیروزی دست یابند. بیشتر در این مورد در ادامه همین برنامه خواهید شنید. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید احتمال می رود امروز 7 نامزد وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی ولسی جرگه گفت صحبت ها در داخل ارگ ریاست جمهوری در این مورد صبح امروز راه انداخته شده و با گفته ای شاید امروز 7 نامزد وزیر به ولسی جرگه معرفی شوند. از سال گذشته به این سو وزارت های صحت عامه، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی، انکشاف شهری، امور زنان، ترانسپورت و هوانوردی و انرژی و آب و حداقل 4 ریاست دیگر از سوی سرپرست ها اداره می شوند. یک مرد دیروز همسرش را با استفاده از تبر در ولایت تخار کشت. این مرد پس از اجرای این قتل که موفق به فرار شده در صحبت با رادیو آزادی گفت متهم شدن خانواده‌اش به فساد اخلاقی وی را مجبور ساخت تا به این اقدام متوسل شود. به گفته این مرد بعد از آن که 8 مرد مسلح خواهر 12 ساله همسرش را در شهر تخار مورد تجاوز جنسی قرار دادند، مردم محل خانواده‌اش را به فساد اخلاقی متهم کردند و این مسئله وی را واداشت تا همسرش را به قتل برساند. این هم مبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 76 افغانی و 20 پول، 1 یورو 67 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 39 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 541 افغانی. رادیو آزادی. شنونده تازه ترین اخبار جهان روی موج متوسط 92.6 و FM 100.5 هستید. سازمان تروریستی القاعده یک ویدیو جدید 100 دقیقه‌ای را در 2 بخش به نشر رسانده است. در این ویدیو که قرار معلوم بعد از کشته شدن اسامه بن لادن ترتیب شده، مردم به جهاد دعوت شدند. در بین کسانی که در این ویدیو صحبت می کنند، امن از زواهری که سالها به عنوان فرد شماره دوم القاعده بعد از اسامه بن لادن به شمار می رفت و آدم گودان که متولد ایالات متحده آمریکاست، در حال صحبت دیده می شوند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دیروز از اقدام باراک اوباما در فرستادن نیروهای نظامی آمریکا برای مقابله با نیروهای دولت لیبیا انتقاد کرد. گفته شده این اقدام اوباما بدون تایید مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. قانونگذاران آمریکا از اینکه ظرف نزدیک به 3 ماه گذشته دو طرف درگیر در لیبیا دچار ناکامی‌های شدند و هیچ چشم‌انداز مبنی بر پایان مناقشه دیده نمی‌شود نیز انتقاد کردند. هرچند نمایندگان مجلس از صدور دستور خروج نیروهای آمریکایی از لیبیا چشم پوشی کردند، اما طی لایحه خواستار آن شدند که آقای اوباما ظرف 14 روز آینده در مورد اهداف مأموریت لیبیا از جمله هزینه این مأموریت و همچنان تأثیرات آن بر 2 جنگ دیگر آمریکا در عراق و افغانستان توضیحات بدهد. این لایحه الزام آور نیست. فعالان حقوق بشر میگویند که روز جمعه 44 نفر زمان در شهر مرکزی هما در سوریه کشته شدند که نیروهای امنیتی سوریه بر جمع 50,000 نفری معترضان ضد حکومتی آتش گشودند. حامیان حقوق بشر گفتند که رقم تلفات امکان دارد افزایش یابد. در دیگر شهرهای سوریه از جمله دمشق پایتخت این کشور نیز دیروز تظاهرات ضد دولتی راه اندازی شد. تلویزیون دولتی یمن دیروز پیام صوتی علی عبدالله صالح رئیس جمهور مجروح این کشور را پخش کرد. علی عبدالله صالح روز جمعه در اصابت راکت بر مسجد قصر ریاست جمهوری این کشور جراحت برداشت. گزارش ها می رسانند که رئیس جمهور یمن از ناحیه گردن و صورت زخم برداشته است. رئیس جمهور صالح مسئولیت این حادثه را به دوش یک قبیله شورشی انداخت و وی شمار زخمیان این حادثه را 7 تن خواند. رئیس جمهور یمن در یک پیام صوتی از نیروهای امنیتی و اردوی کشورش که بر علیه این قبیله شورشی می جنگند تمجید کرده است. وی در این پیام همچنان گفته که از وضعیت خوب صحی برخوردار است. و انتظار می رود مراسم به خاطر یادبود از سرکوب خونین معترضان میدان تیاننمن در پیکنگ امروز در پارک ویکتوریای هانگ کانگ برگزار شود. گروه های طرفدار دموکراسی امیدوارند تا بتوانند حدود 150 هزار نفر را در 22 مین سالگرد سرکوب اعتراض های میدان تیاننمن گرد هم بیاورند. صدها و شاید هزاران نفر که در این میدان گرد هم آمده بودند پس از 6 هفته به تاریخ 3 جون 1989 در حمله سربازان اردوی چین کشته شدند. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه همکارم سید سمی عباس را همراهی کنید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که با فشارها علیه طالبان فرصت برای مذاکرات صلح در افغانستان فراهم می شود. بحث‌ها روی موافقت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا سریع‌تر شده است. تعداد زیاد جوانان در ولایت فرا به کورس‌های انگلیسی و کامپیوتر می روند. مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. مردم ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان از بدرفتاری پلیس محلی به سطو آمدند. وزیرستان جنوبی شب گذشته باز هم مورد حمله راکت تیاره های بی پیلوت امریکایی قرار گرفت. در نیمه دوم ساعت ادامه برنامه صحت را خواهید شنید و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آمدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس گفته است فشار بالای طالبان فرصت‌های واقعی را برای مذاکرات صلح با رهبران آنها ایجاد می‌کند. وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور امروز بیان داشت که با بیشتر شدن فشار نظامی بر طالبان، آنها می‌توانند در پایان سال جاری و جریان سال آینده فرصت‌های واقعی را در راه صلح افغانستان مشاهده کنند. و گفته آقای گیت امکانات یک نوع مذاکرات صلح و آشتی شاید تا حد زیاد شرایط امیدوار کننده را برای صلح و پیشرفت در افغانستان ایجاد نماید. و افزود برای اینکه طالبان در زندگی سیاسی افغانستان جنگ زدن نقش داشته باشند باید قبول کنند که آنها از راه نظامی بر علیه آمریکا و متحدین آن برنده شدن نمی توانند. وزیر دفاع آمریکا تاکید نمود طالبان باید رابط خود را با القاعده قطع کنند و اگر خواهان نقش سیاسی در آینده افغانستان می باشند باید اسلحه خود را هم به زمین بگذارند. آقای گیتس گفت یک نظر عمومی وجود دارد که این گونه بحران‌ها همیشه با یک نوع راه حل سیاسی خاتمه پیدا می‌کنند. اما به نظر وی این خواسته ها تا زمان جامعه عمل پوشیده نمی‌تواند که طالبان و دیگر مخالفین به این نتیجه نرسند که پیروزی نظامی برای آنها ناممکن است. شنوندگان گرامی، در گزارش دوم میشنوید که مقامات افغان و امریکایی کار روی همکاری های استراتژیک دراز مدت میان دو کشور را سرعت بخشیدند که بر اساس آن نقش طویل مدت ایالات متحده آمریکا در افغانستان تعیین می شود. به نظر تحلیلگران با توافق استراتژیک بین دو کشور نگرانی های عده از افغانان که فکر می کنند پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ایالات متحده بار دیگر افغانستان را تنها رها خواهد کرد کاهش می یابد. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارشی دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
مقامات افغان میگویند بر رهبری رئیس جمهور کرزی حکومت افغانستان در این هفته مسوده قرارداد همکاری های استراتژیک را که خودشان ترتیب دادند به مقامات آمریکایی می سپارند. مسوده قرارداد همکاری های استراتژیک در زمان به آمریکا سپرده می شود که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می خواهد خروج نیروهای این کشور را از افغانستان در ماه جولای آغاز کند و به تدریج خروج 100 هزار عسکر آمریکایی از افغانستان تا سال 2014 میلادی تکمیل می شود. این قرارداد که توقع می رود تا چند ماه آینده مراحل نهایی خود را طی کند، نقش آینده ایالات متحده آمریکا را در افغانستان تعیین می کند. گفته می شود که اگر این قرارداد به طور موافقانه از طرف هر دو جانب به امضا برسد، در آن صورت نگرانی های آنانی را کاهش می دهد که می گویند آمریکا با خروج نیروهایش افغانستان را باز هم رها می کند. همچنان ترس و بیم آنانی را کاهش می دهد که فکر می کنند آمریکا برای اشغال به افغانستان آمده است. اما در این قرارداد نکات شاملند که هر دو طرف به نظر شک و تردید به آن می نگرند. رونالد نیومن سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید اهداف طویل مدت آمریکا در افغانستان واضح و روشن نیست. افغانان میخواهد هر پیمانه ای که امکان دارد باید جزئیات تعهدات دراز مدت آمریکا در قبال افغانستان روشن شود. اکلیل اکیمی سفیر نو افغانستان در آمریکا میگوید در این قرارداد نکات تجارتی، تبادله فرهنگی و مسئله امنیتی شامل می باشد. اما این مسئله تا هنوز روشن نیست که آیا در قرارداد همکاری استراتژیک آمریکا با افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ایجاد پایگاه‌های نظامی شامل است و یا نه. رئیس جمهور افغانستان گفته بود که در مورد پایگاه‌های دائمی ایالات متحده آمریکا در افغانستان فقط زمان بحث شده می‌تواند که در افغانستان صلح تامین گردد و از سوی حلقات مختلف سیاسی افغانستان مورد حمایت قرار گیرد. آژانس خبری رویترز می‌نویسد با این هم به نظر می‌رسد که در این قرارداد میان واشنگتن و کابل هنوز هم اختلاف نظر موجود است. قرار است رئیس جمهور کرزی جهت تصویب این قرارداد و ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان از تدویر لوی جرگه دعوت به عمل آورد تا این جرگه در مورد فیصله نماید. اما ناظران میگویند امضای این قرارداد همچو قراردادی که آمریکا آن را در عراق بسته است آنقدر سهل و آسان نیست. کالینی وادمز کارشناس امور امنیتی در مرکز انکشاف و پیشرفت آمریکا میگوید رهبران افغان شاید با حضور درازمدت آمریکا در افغانستان توافق کنند، اما کشورهای همسایه افغانستان نظیر چین، پاکستان، ایران و روسیه در این رابطه همکاری نخواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا برشنا نظری مرور دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه افغانستان در مورد عملکردهای طالبان مسلح در افغانستان و خشونت‌ها تبصره کرده است. این روزنامه با توجه به تشدید حملات مخالفین در ماه‌های گذشته نوشته است که تاکتیک‌های تازه‌ای به وسیله طالبان مسلح در این اواخر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روزنامه گفته است که استفاده از تاکتیک‌های تازه منجر به افزایش خشونت‌ها و نگرانی‌ها در این کشور شده است. روزنامه افغانستان در مورد فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیز تبصره کرده و رشد آن را راه به هدف توسعه دانسته است. مقاله نویس به خصوص در مورد قرارداد ترانزیت میان افغانستان و پاکستان تبصره کرده و اجرای آن را به نفع هر دو کشور و توسعه منطقه توصیف نموده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد موثریت لوی جرگه در خصوص بحث روی مسائل عمده کشوری تمرکز نموده است. این روزنامه با اشاره به آمادگی‌ها به هدف برگزاری لوی جرگه که روی سند استراتژیک همکاری‌های افغانستان و ایالات متحده بحث خواهد کرد گفته است که برگزاری لوی جرگه شیوه اصلی رسیدن به تفاهم و مذاکره در کشور است. روزنامه در مطلب دیگر نیز در مورد شرایط موجود در کشور و مشکلات بحث کرده است. این روزنامه با اشاره به پاره ای از مشکلات به خصوص مسائل امنیتی و اجتماعی در کشور گفته است که برای بیرون رفت از این وضعیت همکاری مردم بسیار ضروری است که میتواند مشکلات را حل کند. روزنامه آرمان ملی هم در مورد ادامه خشونت‌ها در افغانستان و عملکردهای طالبان مسلح تبصره نموده است. این روزنامه با اشاره به حملات تروریستی که در این اواخر صورت گرفته تبصره کرده، اما گفته است که صرف با تقبیه کردن‌ها این مسئله قابل حل نیست. مقاله نویس در آرمان ملی گفته است که تنها تقبیه کردن‌ها کافی نیست، بلکه این مسئله می‌تواند جرأت تروریستان را بیشتر بسازد. روزنامه در مطلب دیگری در مورد عملکردهای پاکستان در منطقه و برخورد ایالات متحده با آن تبصره نموده است. این روزنامه با عنوان برجسته با اشاره به این که در پاکستان هنوز هم گروه‌های تروریستی هستند نوشته است که امریکا پاکستان را عاق نمی‌کند. و روزنامه اراده در مورد همکاری‌های منطقوی برای تقویت نیروهای افغان تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به سفر وزیر دفاع افغانستان به هند و تقاضای از هند برای همکاری بیشتر با اردوی ملی افغانستان نوشته است که آیا جلب همکاری های هند در زمینه قوای مسلح افغانستان حساسیت های منطقوی را بر نخواهد انگیخت؟ اراده در مورد تلاش های ساد در افغانستان نیز تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که این تلاش ها شدت بیشتر کسب کرده است، اما موانع در برابر آن وجود دارد که باید از بین برده شود. این روزنامه به مسئله حساسیت های منطقوی در کشور و توانایی های نیروهای افغان نیز اشاره کرده است.
شنوندگان گرامی، با کمک مالی سفارت امریکا حدود 600 تن از جوانان فرا به روز پنجشنبه شامل کورس‌های مدیریت انگلیسی و کامپیوتر شدند. این کورس‌ها به گونه‌ای رایگان بوده و در طی آن برای شاملین مهارت‌های مدیریت و اداره آموزش داده خواهد شد. علاوه بر آن برای شاگردانی که در این کورس‌ها اشتراک می‌کنند وسایل ترانسپورتی هم مهیا می‌شود. شرح بیشتر در گزارش از احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
از طرف موسسه هود به همکاری مالی سفارت امریکا در ولایت فرا حدود 600 تن به روز پنجشنبه شامل کورس‌های انگلیسی کامپیوتر و مدیریت شدند. این کورس‌ها رایگان بوده و دو سال در بر خواهد گرفت. مسئول موسسه هود زلا احمد در این باره به رادیو آزادی گفت که هدف آنها این است تا جوانان فرا از مهارت‌های نو بهره مند شده و بتوانند در دفاتر مختلف کار نمایند.
ما تانستیم این پروژه خود از خود سفارت امریکا بگیریم که دو کورس کامپیوتر، دو کورس انگلیسی و کورس ریاضی و کتابخانه کوچک ما با کمک اونا تانستیم فعلا بیش از 400 شاگرد بگیم داریم. تا در قسمت اساسات مدیریت که میشه بزنس منیجمنت یک پروگرام است و پروگرام دیگه ما پروگرام زبان انگلیسی است بر مدت 2 سال است به 200 شاگرد که ما هم نه تنها ما کورس های انگلیسی را به حساب فراهم میکنیم بهشان بدون فیس بلکه ترانسپورتیشن هم میتیم.
بیشتر از نیم کسانی که در این کورس های آموزشی شامل شدند از طبقه اوناس هستند. آنها میگویند که کورس ها برای آنها فرصت خوبی بوده و از این طریق می توانند مهارت های جدیدی را کسب نمایند.
نام آمنه است. ما به خاطر آموزش انگلیسی کامپیوتر هر روز از هر لحاظ مفاد داره. می تونی از امی انگلیسی که ما یاد می گیریم می تونی به مردم فرا خدمت کنه یا از امی طریق می تونی یک وظیفه بخو پیدا کنه و بیشتر از دختر علاقه به انگلیسی داره. زبان بین‌المللیه به خاطر ما از تمام مردم می خواهی که به خاطر آموزش هر چیز نه فقط انگلیسی کامپیوتر خاطر آموزش هر چیز کوشش
کنه. این اولین باری است که چنین کورس‌های آموزشی برای جوانان فرایی دایر می‌گردد. آنها می‌گویند که پروژه این کورس‌های آموزشی باید به گونه خوبی عملی گردد تا از این طریق جوانان فرایی بتوانند به مهارت‌های جدیدی دست یابند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، خبر اخیری که به دست ما رسید، دو تبعه ایتالوی شب گذشته در ولایت پنشیر مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند و قرار معلوم یک تن از آنها کشته شده است. همین لحظه در خط تلفن احمد هنایش از ولایت پنشیر است و از او میپرسیم که اصل واقع چی بوده. احمد؟
بله، تشکر همکار عزیز. همونطور که شما گفتین دو نفر از اتباعی ایتالیایی که یکی گفته شده که دگروال کریستینو نام داشته و که همراه با یک خانم ایتالیایی ناوقت دیروز وارد دره خنچ ولایت پنجشیر شدن که البته هدف از سفر از اینا بازدید یا دیدار از معدن زمرد در ولسوالی خنچ ولایت پنجشیر بوده. در صحبتایی که ما با بعضی از شاهدای عینی و همچنان مسئولین دولتی داشتم از جمله عنایت الله طوفان سخنگوی والی پنجشیر میگه که این زمانی که وارد دره میشن به اینجا در مسیر را چون دره بسیار تنگ بوده یکی شماری از باشنده های محل که در مسیر با هم روبرو میشن موتر از اینا تصادم میکنه با بعض حیواناتی که مرکب داشتن. این ایتالیایی فکر میکنه که اینا حمله میکنن بالای از اینا تفنگچه را میگیره و تیراندازی میکنه بالای دی جریان یکی از باشنده های محل که پسر جوان است شدیدا زخمی میشه. بعدا باز ساکن های محل حمله میکنن و این دگروال کریستینو به قتل میرسه و ما تا حال معلوماتی را که ما تحقیق جریان داره هنوز از سرنوشت خانم ایتالیایی درست به ما معلومات ندادن البته منابع مسئول.
احمد سوال
شده که زخمیه که
ببخشید سوال میخواستم بکنم که مقامات ولایت پنجشیر از این حادثه آگاه هستند و چی اقدامات را پیش گرفتند؟
بله در مصاحبه کوتاهی که ما با عنایت الله طوفان سخنگوی والی پنجشیر داشتم اینا میگن که چون ایتالیایی ها بدون هماهنگی و در جریان قرار دادن مسئولین محل سفر کرده بودن و پنجشیر ما نتونستیم جلوی حادثه را بگیریم. بنان تنها چیزی که معلومات دادن که کسی که از باشنده های محل زخمی شده به شفاخانه امرجنسی پنجشیر انتقال شده و دیگه معلومات بیشتر ندادن. ما با مسئولین مختلف صحبت میکنیم ارائه معلومات درست با ما همکاری نمیکنن ولی ما تحقیق جریان داره. ولی در صحبتایی که با بعضی از ساکنان محل با باشنده های محل داشتیم اینا میگن قضیه یک مقدار پیچیده است. گفته میشه که توسط ایتالیایی ها بعضی از افراد نظامی از مرکز هم وارد دره پنجشیر بودن ولی تا حال ما نتونستیم معلومات دقیق داشته باشیم عینی بسازیم قضیه را. اما ارتباط ما با سخنگوی والی پنجشیر همچنان ادامه داره تا بتونیم معلومات بیشتر تحقیقات روشن بکنیم و از طریق برنامه مختلف بعدی به شنوندگان عزیز رادیو آزادی پیشکش کنیم.
تشکر شنوندگان گرامی. احمد حنایش بود که از پنجشیر در مورد کشته شدن یک ایتالیایی و مفقود شدن یک تن دیگر آنها معلومات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوغان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
بیاهمده کل ملت نه سلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
کل نظر و ایمانگم
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی باشندگان ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان از برخورد پلیس محلی به ستم آمدند. آنها میگویند که اگر این بدرفتاری پلیس محلی ادامه پیدا کند مردم محل را به مشکلات بیشتر روبرو خواهد ساخت. مقامات امنیتی دولتی میگویند مردمی که از پلیس محلی شکایت دارند به ارگانهای امنیتی دولتی مراجعه کنند تا برای حل مشکلات آنها اقدام شود. بشیر احمد غزالی در این مورد از بغلان جزئیات بیشتر دارد.
عامر محمد اسلم باشنده دندغوری و رئیس شورای ملی غازی محمد جان خان که به نمایندگی از قوم خود با خبرنگاران صحبت میکرد گفت اگر دولت در مورد گزینش این افراد با مردم و بزرگان قوم مشوره میکرد هرگز چنین مشکلی به پیش نمی آمد.
یو تعداد به بند بار خلق چه که منطقه که علامت اربکیان یا پلیس محلی مسلح شویدی
او میگوید یک تعدادی از مردم نااهل که به نام اربکی یا پلیس محلی مسلح شده اند مردم از دست بدی های آنان به تنگ آمدند. باید بگویند در منطقه دندغوری به افراد صلاح داده شده است که مورد تایید مردم و شوراها نمی باشند و اکثریت مردم غریب از دست اذیت و آزار اینها آرام ندارند. ما اینچنین افراد را در منطقه خود نمی خواهیم و تقاضا داریم تا به جای اینها افرادی که مورد اعتماد مردم باشند بیایند.
فقط طول قمود خانه تاییدیگی.
همچنین عاشق رسول فرقانی یار وردک باشنده دیگری از دندغوری میگوید
حکومت به اعتماد زمین قصد بین کلی و دفع برکات دو اربکیان بانده و برکات دو محلی پولیس بانده دقا تشبیت پیصد نورم دند بین بانده.
دولت 40% اعتماد خود را در نزد ملت از دست داده بود و حال 60% متبقی هم از برکت همین اربکیان از بین رفت. حرف مهم اینجاست که باید دولت در گزینش همین پلیس محلی یا اربکی با شوراها یا بزرگان قوم مشوره کند تا آنها کسانی را که مورد اعتماد همه باشند تعیین نماید، نه کسانی را که دستانشان به خون مردم آغشته باشد و در طول 30 سال جنگ هم از دست آنان آزار دیده باشند و اکنون دوباره امیران مردم شوند و بر مظالم خود بیفزایند. من به اطمینان میگویم که انتحاری طالبان انقدر به دولت و مردم ضربه نمیزند که اربکه ها با اعمالی که دارند دولت را بدنام میکنند و مردم را از آن بیزار، و اگر چنین خودسری های اربکیان که مردم را شکنجه و آزار میکنند پایان نیابد، سرنوشت این حکومت و غربیان به سرنوشت انگلیس ها مواجه میشود، زیرا دیگر کاسه صبر مردم لبریز شده است.
جنورد ملت عام خلق صبر کاسه دک شوید.
در همین حال ملا محمد علم، یک بزرگ قومی دیگر دندغوری که در ایجاد پلیس محلی در آن منطقه سهم فعال داشته است، میگوید ادعای این مردم درست نیست و همه پلیس محلی به اساس مشوره و تایید مردم تعیین شده اند.
مکمل ورده خروجی امزایی همی مردم ازباد تاجیک هزاره کل اقوام ما جمع کردیم و مشوره کل اقوام اینی سیستم فعال است، بیرن وضع بسیار نرمال است. Velim nez, narava nez, namni nez, nez, gabiyam nez, narka çekeri kodan edadara.
و احمد جاوید بشاره، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، نیز میگوید هر پلیس محلی با عبور از چندین مرجع معتبر تعیین می شود و هر که در مورد آنان ادعای داشته باشد می تواند از طریق دولت به آن بپردازد.
اگر کسی که شکایت کنند چون اسناد داشته باشند بیان دهند.
باید گفت این قوم در حال از وجود اربکیان یا پلیس محلی در منطقه ایشان شکایت دارند که پیش از این بسیاری مردم در ولایت بغلان از تشکیل چنین پلیسی در این ولایت ناراض و خواهان تجهیزی بیشتر سایر ارگانهای امنی در کشور بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی ولایت بغلان. رادیو آزادی.
یک مؤسسه غیر دولتی میخواهد تا با آغاز گرمی هوا در ولایت ننرهار در حدود 700 هزار پشخانه را برای مردم این ولایت توزیع کند. هدف از توزیع پشخانه ها وقایه از امراض ملاریا و لشمانیا خوانده شده است. شیشا هم در ولایت ننرهار در همین مورد گزارش میدهد.
غرض وقایه از امراض ملاریا و لشمانیا مؤسسه هلت نت تی پی یو با کمک مالی گلوبال فند یا فند جهانی در نظر دارد امسال 700 هزار جال پشخانه ها را در ولایت ننگرهار به مردم مجانا توزیع نمایند. راوند دوم توزیع پشخانه ها روز پنج شنبه آغاز گردید. دکتر همایون ظهیر، مسئول بخش کنترل ملاریا و لشمانیا مؤسسه هلت نت تی پی یو، در مورد به رادیو آزادی چنین معلومات را نمود.
هلت نت تی پی یو مقیم جلال آباد، مدت یک سال به این طرف با هموطنان عزیز ما در شهر جلال آباد و 22 ولسوالی ننگرهار پشخانه توزیع پشخانه ها را شروع کرده، تا این حال توسط پروگرام ها و پروژه مختلفی که در مرحله سابقه از این پروگرام ها بود 685000 پشخانه توزیع شده و امید داریم که در این مرحله بعدی که فندش توسط فند جهانی است با افلک پشخانه با متنان عزیز خود ما توزیع بکنیم. و طریقی توزیع ما پشخانه قسمی است که ما سروی میکنیم خانه به خانه و به تعداد 3 نفر یک پشخانه برای فامیلا توزیع میشه. در عموم حالات نزدیکی که مردم برش قابل دسترسی داشته باشه توزیع میکنیم.
مسئولین میگویند این پشخانه ها با پشخانه هایی که در بازار به فروش رسانیده میشوند تفاوت زیادی دارد. این که چی تفاوت؟ دکتر ظهیر میگوید
فرقی از این که تزو پشخانه است که این توسط دوام مملوی شده که تاثیراتش با سالها باقی میمانه و با چندین دفعه شستن با صابون و آب تاثیراتش از بین نمیره و این نوی که در دسترس ماست و ما با متنه خود توضیح میکنیم این در بازار قابل پیدایش و دسترس نیست. این پشخانه نه تنها که از پشه ملاریا و مرض ملاریا وقایه میکنه، از لشمانیا هم وقایه میکنه و از خزنده های مختلفی که در خانه موجود باشه هموطنای عزیز ما را وقایه کرده میتن.
باشندگان شهر جلال آباد نیز از آغاز توزیع این پشخانه ها خوش هستند. آنها میگویند
یکی از باشنده شهر جلال آباد هستم، شما بهتر میفهمی که موسم گرمی آمده و ضرورت به پشخانه میشه که این پروگرام پشخانه شروع شده. بسیار زیاد خوش هستیم از این پروگرام. خدا کنه که پشخانه بر تمام مردم غریب افغانستان بالخصوص شهر جلال آباد برسه.
اسم محمد زیا، من باشنده شهر جلال آباد هستم و این پشخانه ای که اینا توزیع کردن بسیار با مواد خوب مملو شده و این پشخانه خدا کنه که به تمام مردم جلال آباد با مسکین غریب بیچاره بر کلگی برسه و تنه که بر یکی برسه بردگانه، چرا که پشخانه در شهر پیدا نمیشه و برای مردم مفت توزیع میشه. و ما بسیار زیاد تشکر میکنیم از مؤسسه هلت نت که پروگرام را پیش میبرند.
مسئولین مؤسسه هلت نت تی پی یو میگویند تیم های سروی هلت نت در همه ننگرهار سروی را آغاز کردند، ضرورت های مردم را معلوم میکنند و طبق آن مجانا به مردم پشخانه ها توزیع میگردد. آنها میگویند فروش آن ممنوع و جرم میباشد و برای همه مردم پشخانه ها خواهد رسید. ملاریا یک مرض پارازیتی و کشنده میباشد که در ولایت گرمسیر علی الخصوص ننگرهار همه ساله با با گرم شدن هوا واقعیت آن افزایش می‌یابد و هزارها تن از هموطنان ما از این مرض رنج می‌برند. به همین دلیل حق اولیت در عرصه توزیع پشخانه‌ها به ولایات گرمسیر علی‌الخصوص ننگرهار داده شده است.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت با ولایت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. احمد جعفر احمدی در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از فشارها بر طالبان حمایت کرده و گفته است ادامه فشارهای نظامی بر گروه طالبان سبب می شود تا فرصتهای واقعی برای اجرای مذاکرات صلح با رهبران این گروه مساعد شود. یک مرد دیروز همسرش را با استفاده از تبر در ولایت تخار کشت. به گفته این مرد، بعد از آن که 8 مرد مسلح خواهر 12 ساله همسرش را در شهر تخار مورد تجاوز جنسی قرار دادند، مردم محل خانواده‌اش را به فساد اخلاقی متهم کردند و این مسئله وی را واداشت تا همسرش را به قتل برساند. سازمان تروریستی القاعده یک ویدیوی جدید 100 دقیقه‌ای را در دو بخش به نشر رسانده است. در این ویدیو که قرار معلوم بعد از کشته شدن اسامه بن لادن ترتیب شده، مردم به جهاد دعوت شدند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دیروز از اقدام باراک اوباما در فرستادن نیروهای نظامی آمریکا برای مقابله با نیروهای دولت لیبیا انتقاد کرد. گفته شده این اقدام را آقای اوباما بدون تایید مجلس نمایندگان انجام داده است. فعالان حقوق بشر میگویند که روز جمعه 44 نفر زمان در شهر مرکزی هما در سوریه کشته شدند که نیروهای امنیتی سوریه بر جمع 50,000 نفری معترضان ضد حکومتی آتش گشودند. و انتظار می رود مراسم به خاطر یادبود از سرکوب خونین معترضان میدان تیاننمن در پکینگ امروز در پارک ویکتوریای هانگ کانگ برگزار شود.
شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. شب گذشته باز هم طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی یک خانه را در قلمرو پاکستان مورد حمله راکتی قرار دادند. با گفته شاهدین عینی که نخواستند نام‌هایشان افشا شود، در این حمله چندین نفر از طالبان پنجابی پاکستان کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از فرشته‌نگاه از شهر پشاور می‌شنوید.
زرایی آزاد از کشته شدن طالبان پنجابی در حمله اخیر طیاره بی پیلوت در وزیرستان جنوبی خبر میدند. عملیات شدن نیمه شب گذشته در منطقه غوایخه که در 10 کیلومتری وانه مرکز وزیرستان جنوبی قرار دارد، انگام رخ داد که یک طیاره بی پیلوت 3 راکت را بالای یک منزل مسکونی پرتاب کرد. مقامات دولتی در منطقه خبر حمله مسکون را تایید نمودند، اما زرایی جزئیات بیشتر در رابطه خودداری کردند. یک تن از زرایی با خبر در وزیرستان جنوبی که خواست نامش گرفته و آوازش ثبت گردد، برادی آزادی گفت منزل هدف قرار داده شده مربوط به یک تن از قماندانان محلی به نام علی ملا مسعود بود. با قول وی تا این حمله 5 تن کشته و عده مجروح گردیدند که بیشتر آنها را طالبان پنجابی تشکیل میدند. بعد از عملیات نظامی که 2 سال قبل بالای وزیرستان جنوبی صورت گرفت، مقامات نظامی ادای تصفیه این منطقه را از وجود جنگجویان مسلح می نماید. این در حالی است که حمله دیشب بالای منطقه صورت گرفت که مرکز عملیات نظامی 2 سال قبل خوانده می شد. منطقه مذکور نخستین منطقه است که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 برای بار نخست در آنجا درگیری میان اردوی پاکستان و جنگجویان مخالف دولت صورت گرفته بود. ناگفته نماند که بعد از کشته شدن رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن که طی یک عملیات از سوی ایالات متحده آمریکا در شهر ابت‌آباد پاکستان به قتل رسانیده شد، عملی کنونی نومین عملی طیارات بی پیلوت می باشد که وزیرستان ها را آماج قرار داده است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، تا دقایق دیگر ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. حکومت افغانستان تلاش دارد با استرداد زمین‌های غصب شده دولتی پلان‌های انکشافی خود را یک پی دیگر عملی سازد. اما شماری از مقامات دولتی در مورد چالش‌های موجود در این راستا می‌گویند در عدم صراحت قانون برای غاصبین کار در این زمینه به کندی پیش می‌رود. در این زمین شماری از باشندگان کابل ارگان‌های حکومتی را نیز در غصب زمین‌های دولتی شریک می‌سازند. شرح بیشتر در گزارش از فیض الله قرداش.
حکومت افغانستان ادعا دارد که با تلاش‌های خود در زمینی استرداد زمین‌های دولتی از چنگال غاصبین در مرکز و ولایات افغانستان ادامه می‌دهد، در حالی که مردم از کندی کار در زمینه شکایت دارند. احمد شهید شهریار رئیس اداره اراضی افغانستان میگوید پدیده غصب زمین‌ها از سوی زورمندان به یک معضله بزرگ مبدل شده و مانع تطبیق پلان‌های دولت در جهت انکشاف کشور شده بود، و اما تلاش در واپسگیری آن از چنگال غاصبین به شدت ادامه دارد. آقای شهریار میگوید
مسئله غصب چون یک پرابلم عمده‌ای را در تمام امور انکشافی افغانستان ایجاد کرده، ما تلاش ازیره داریم که چطور زمین‌های غصب شده دوباره استرداد بکنیم. در عرصه استرداد زمین‌های غصب شده ما تا حال تانستیم حدود 18000 جریب زمین غصب شده دوباره استرداد بکنیم که در ولایت‌های غزنی، قندوز، هرات، ننگرهار و کابل است. زمین‌هایی بود که از طرف زورمندان غصب شده بود، از طرف مردم منطقه غصب شده بود. دورد است که داریم در طول 8 ماه آخر.
آقای شهریار این ارقام را زمانی ارائه می‌کند که 100000 جریب زمین دولتی در مناطق مختلف کشور بدون اسناد در تصرف مستقیم زورمندان قرار دارد و ابتدایی ترین اقدامات نیز با در نظر داشته شماری از ملاحظات و داشتن نفوذ غاصبین صورت نگرفته است. در بعضی از موارد مردم ارگان‌های مربوط به دولت را نیز در غصب زمین شریک می‌دانند و نبود یک ماستر پلان شهری را عامل اساسی در ایجاد ساختمان‌های جدید از سوی غاصبین می‌دانند. به سخن این باشنده کابل گوش می‌دهیم.
اسمم روی نوحالی زاده، یکی از باشندگان مکران چهارم. با وجود از اینکه ما مصوبه شورای وزیران شماره 40 باز داریم که باید جای پارک، مسجد و فاتحه‌خانه زنانه اینجا تثبیت شده، بعد از اون کار اجرا کردند. خود شهر سازی مربوط دولت میشه، با قانون احترام نداره. یک خوب بلاک‌های نامکمل جور نشده در پلوی ازید از 24 ساعت پارک بود و یاد اینجا کار شروع کردند. مکران سه شاید چندین پارک هست، مکران کو نداره. ما هم نمیفهم اهالی مکران چهار مربوط افغانستان نمیشه.
از این گفته‌های این شهروند برمی‌آید که زورمندان تلاش‌های تازه‌ای را مبنی بر تغییر پلان‌های شهری نیز آغاز کردند. وقتی این مشکل را با اداره اراضی مطرح نمودیم، آقای شهریار نبود مواد سری در قانون جزا بر علیه غاصبین را که بتواند زورمندان را محکوم به جزا نماید مطرح نمود.
گذشته چون اصلا عمل غصب در افغانستان موجود نبوده، حتی در قانون جزا در رابطه به غصب زمین هیچ اشاره نشده. با در این زمان دولت تلاش زیاد داره که در داخل قانون جزا همین مواد در رسه جزای خاص بر غاصب کار بکنه. مواد مشخص را دو روز قبل ما در داخل قانون دلیلش پیشنهاد کردیم و ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت به کابینه و بالاخره به پارلمان جهت تعیین مراحل داخل شود.
این اظهارات آقای شهریار در حالی مطرح می شود که کارشناسان از وجود مواد خاص در قانون اساسی خبر می دهند و می گویند وقتی مال شخص از تعرض مسئول باشد، در مورد مال دولت نیز این صراحت وجود دارد. مطیع الله خروتی کارشناس این مسائل می گوید
در قانون به صراحت آمده گفته که ملکیت اشخاص افراد از تعرض مسئول است. در صورتی که حکومت یا دولت مواد قانونی را وضع کرده که ملکیت اشخاص افراد از تعرض مسئول کرده، بالمقابل ملکیت دولت هم از تعرض اشخاص افراد در مسئولیت باید قرار داشته باشه و دارد. کوتل خیخانه شما برین بدین زمینای دولتی خرید فروش بشه.
اما وزارت شهرسازی افغانستان میگوید با وجود مشکلات پلانهای تازه‌ای در مورد استرداد زمینهای دولتی از زورمندان برای اعمار شهرک‌ها در تمام ولایات روی دست است. انجینر امیرالدین سالک معین ساختمانی این وزارت به این سوال که شماری از مردم این وزارت را به کندکاری متهم می کنند گفت
وزارت شهرسازی در تلاش است که بتونه با طرح و ترتیب پلانهای شهری خصوصا ساحات رهایشی و مسکونی و تجارتی را در سراسر افغانستان خصوصا در جاهایی که زمین دولتی است زیر کار گرفته. ما اکنون پلانهای داریم، مانند پلان 10000 واحد مسکونی در هرات، 10,000 واحد مشکلی در قندهار، به می شکل در مزار 10,000، 3,000 در قندوز، در خوست و جلال آباد.
با باور آقای سالک، عمدترین مورد غصب زمین از سوی زورمندان در شهر کابل صورت گرفته که مثال عمده آن غصب هزاران جریب زمین در ساحه باریکاب که قرار است کابل جدید در آنجا اعمار شود صورت گرفته است که به طور قطع مانع تطبیق پلان این شهر جدید گردیده است. آقای خروتی با تایید این ادعا که گویا غصب زمین‌های دولتی منجر به سستی کار تطبیق برنامه‌های انکشافی می‌شود، بر رادیو آزادی گفت:
ادعایی که صورت می‌گیره که گویا غصب زمین‌های دولتی توسط اشخاص زورمند واقعیت داره، جلو تطبیق برنامه‌های انکشافی را گرفته و می‌گیره. عملاً ما مثالش بر شما می‌دم. وزارت محترم صنعت و من در ساحه ولسوالی سروبی کلینیک مجهزی را قرار است اعمال کنه که این کلینیک هم از طرف کابل که مردم میره در وسط قرار داره و هم از طرف جلال آباد در غیر مایپر واقعات اکراف میتن واقعات ترافیکی اونشم جامعه جانین دقال داد و حتی تا دوشم گذاشته شد یکی از زورمنده ادعا کرد که زمین از ماست در حال که زمین دولت.
با توجه به این اظهارات چنین برمی آید که هماهنگی بین ادارات مربوط وجود ندارد تا با تلاش جدی در این زمینه اقداماتی صورت گیرد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و آبیاری افغانستان با تایید این که زمین‌های دولتی ملکیت وزارت زراعت است میگوید نگهداری از غصب وظیفه سایر وزارت ها است.
زمین های دولتی را متصدیش وزارت زراعت است. زمین های عامه را جنگلات، علفجان ها و زمین های بکر و بایل. اما نگهبانش وزارت زراعت بوده نمیتونه به خاطر که ما عسکر نداریم، ما پلیس نداریم، ما با قماندان های امنی ولایات، با رؤسای امنیت ولایات، با ولی صاحب ها، با ولسوال صاحب ها، با اینا متکی هستیم که اینا جدا همکاری بکنن و منافع حکومت را دفاع بکنن.
وزیر زراعت افغانستان میگوید اگر غصب زمین شکل حقوقی به خود گیرد و غاصبین قباله های جعلی بسازند، مسئله به ارگان های عدلی و قضایی برمی گردد. این همه تلاش ها در مورد غصب زمین های دولتی که همه روزه از سوی غاصبین و زورمندان به مثابه ملکیت شخصی به فروش می رسد، در حالی صورت می گیرد که تا هنوز فردی از افراد غاصب به طور عادلانه به پنجه قانون سپرده نشده و صدها تن از این زورمندان با کمال آرامش روحی به این تجارت ادامه می دهند، در حالی که بیش از 60% مردم افغانستان بدون سرپناه در منازل کرایی و یا با سایر مشکلات زندگی می کنند و دولت نیز با در نظر داشت ملاحظات بی مورد به این مسئله بی اعتنا است. فضل الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
روغتیا در جوان شتمنی.
و نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. همکار تکنیکی اشاره میکنه که دکتر قمرالدین صدیقی استاد پوهنتون طبی کابل هم به استودیو رسید. سلام دکتر صدیقی، خوش آمدین. چرا ناوقت آمدین؟
زنده و صحتمند باشین. ما به یک مجلس به وزارت صحتمان مصروف بودم و معذرت میخوایم از اینکه.
خب تشکر نوقت. تشکر که آمدین. شوخی کردیم امرایتان امیل ازه که با شما صحبت میکنیم. گفتین که از وزارت صحت آمدین. ما هم میخواییم که یکی از مقامات وزارت صحت آمره
پیدا بکنیم. همکار تکنیکی همین لحظه تلفن میکنه. پیشتر دکتر صاحب وهاج گله داشت از وزارت صحت عامه که اگر مقامات وزارت را پیدا بکنیم همراهشان صحبت خواهیم کرد.
با تشکر از اینکه فرصت صحبت را بر مده برنامه مساعد ساختین. ما میخوایم قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، چون موضوع وزارت صحت عامه در بیانات و گفتین که میخواین کسی را از مقامات پیدا بکنین اگر پیدا هم نشن، ما در جریان بسیاری از کارکردگی‌های وزارت صحت عامه هستم.
خب یعنی از آدرس وزارت صحت عامه صحبت کرده میتونین دیگه میگین دکتر سبسیدی؟
میتونم صحبت بکنم. بله بله، کارکارهایی که به ارتباط وزارت صحت عامه به ارتباط کانسر کرده ما
چقدر خوب هست
خیلی معلومات بتون. بله
بسیار جالب هست، بسیار جالب هست که حالا شما میتونین از آدرس وزارت صحت عامه صحبت بکنین. خب گلمندی داره دکتر وهاج از شما، بیاین که بشنویم اول از دکتر وهاج و بعد از او عکس العمل شما را میگیریم در این مورد. دکتر صاحب وهاج.
بله فکر میکنم دکتر صاحب قمرالدین صدیقی هم در جریان هستند که یک مدت قبل یک دکتر صاحب جوان به نام دکتر صاحب میرویس که او هم توسط خود وزارت صحت عامه به هندوستان فرستاده شده بود در شفاخانه تاتای بمبئی، اونا بحث معالج سرطان اونا سند گرفته بودند و از اونجا پس آمدن افغانستان و در اکمال تخصص اسناد از اینا بررسی میشه، اونا رو به نام معالج امراض سرطان جواز میتن و جواز از قوانین ریاست قوانین صحی بررسی وزارت صحت عامه اخذ میکنن. و وقتی که ما میخواهیم که اینمی جوان برش در کلینیک خود یک ماینه خانه بتیم و اینمی بخش اعلان میکنیم که اینمی جوان میتونه که حداقل یک کمک برای مریضای سرطانی شوه که برای یک مخالفت بسیار شدید وزارت صحت عامه امو وقت دوچار میشیم و حتی دوسیه علی ما جور میشه و دوسیه به سارنوالی میره که تا هنوز هم از او شر از او دوسیه ما خلاص نیستیم و نمیفهمم که دکتر صاحب میرویس سال سرنوشتش با کجاست و با کجا رفته و چی شده. چرا وقتی که ما اینمی جوانا را تشویق نکنیم برشان امکانات ندیم؟ یک سال رفت معالج شد، شاید یک چند روزی که در اینجا کار میکرد باز میتونست برای تخصص و فوق تخصص هم بره. باید کار از یک جای صفر باید شروع کنیم. گلیم هم وقت ما می بود و میال ما می است. شاید دکتر صدیقی در این مورد ابراز نظر کنه.
آه بله مشتایم، چی هست پاسخ و عکس العمل شما در این مورد دکتر صدیقی؟
خب ما با وجودی که سخنگوی وزارت صحت عامه نیستم ولی از اینکه من منیس یک متخصص اندوسکوپی و جهاز هضمی که در رابطه با سرطان های میده و معده و قسمت های دیگه هضمی در 20 سال اخیر تجربه کاری دارم، از همین تجربه کاری ما وزارت صحت عامه وقت جناب فاطمی صاحب و تیمشان هم خواستن استفاده بکنن. ما یک کمیسیون جور کردیم تحت نظر پروفسور نور صافی که مشاور وزارت صحت عامه در این بخش بودن که ما برای خدمتگذاری به مریضایی که متاسفانه و بدبختانه مصاب امراض سرطانی میشن چی باید بکنیم یا چی کار کرده میتونیم. در دو سال اخیری که از سمت وزارت جناب فاطمی صاحب بودن در وقت ما جلسات متعدد گرفتیم، متاسفانه که نظر به مشکلات بودجوی و مشکلات عدم علاقمندی دونرها یا کسایی که کمک میکنن بخش صحت را در بخشای فوق العاده اختصاصی اونا علاقمندی ندارن و نتونستیم کاری بکنیم. ولی خوشبختانه که با آمدن دکتر سرای دلیل در سمت وزارت صحت ما به عنوان موهین و بالاخره سرپرست، از مو یک ماه اولشان وقتی ما گپای کارکردگی گذشته در جنان امرشان ماندیم هدایت دادن ما در ریاست پلان و پالیسی وزارت صحت عامه به اشتراک دکتر احمد جان رشیدی و همی پروفسور نور صافی و تنی از دوستای دیگه که در قسمت صاحب اندیشه و صاحب کار بودن و صاحب نظر بودن، ما یک برنامه را جور کردیم یا یک رودمپ را جور کردیم که از کجا شروع کنیم که در شوکات وزارت صحت عامه بر بخش خدمات ارزیسی در خصوص مریضای سرطانی کار کرده باشیم که خوشبختانه کارای شده. باز
من نمیفهمم که چقدر قناعت خاطر دکتر هاشم وهاج را برآورده ساخته. خب به هر حال همین لحظه سخنگوی وزارت صحت عامه را داریم. دکتر وهاج سخنگوی وزارت صحت عامه را پیدا کردیم خوشبختانه. کارگر نور اغلی همین لحظه با ماست. سلام جناب نور اغلی، خوش آمدین به برنامه صحت. با یک گلمندی شروع میکنیم از دکتر هاشم وهاج که پیشتر گفتن شما در بخش معالجه و رسیدگی به بیماری سرطان در کشور کمکاری کردین و زیاد در این مورد کارهای نشده. چه هست عکس العمل شما و بعد از او اگر سوالات مشخصی هم دکتر وهاج داشت میشه از شما بپرسه. بفرمایین.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خب یک چیز واقعیت است که بدون شک همه میدانند که وزارت سرطان در جریان چند سال گذشته به طورهای قابل ملاحظه داشته، اما مشخصا در مورد سرطان ها خب بدون شک هنوز مشکلات وجود داشته، به خصوص در مورد شفاخانه خصوصی هم مشکلات وجود داشته.
چه مشکلات میشه مشخصا بگوین؟ یک دو سه.
ببینید لایحه‌ای که در مورد شفاخانه یا مقرره‌ای که در مورد شفاخانه خصوصی تا هنوز استفاده نشده، متاسفانه لایحه بوده که 15 سال قبل ایجاد شده و طبعا 15 سال قبل که ایجاد شده جاگوی نیازمندی های همون زمان بوده. به این خاطر وزارت صحت ما به تازگی یک مقرره جدید فیصله کرد و ایره فرستاده به وزارت محترم عدلیه تا وزارت محترم عدلیه او را پاس کنه و بره به شورای وزیران. خود از این بر ما باز کمک میکنه. ما چطور میتونیم که هم نظارت خوبتر و هم دست باستر در مورد شفاخانه خصوصی داشته باشیم تا اونا هم در مورد سرطان ها بتانن کارهای را انجام بدن؟ از جمله ای که اونا میخواین دکترهایی را که بیرون از افغانستان میاره باید اقلا مستعد داشته باشه، بعد از اون ما مجوز فعالیت را برشان بتین.
اما از طرف دیگه موارد سرطان هم کم نیست، یعنی شنیده میشه که در حال افزایش است. همی چند لحظه پیشتر هم دکتر صاحب وهاج پذیرفتن همی موضوع را و حتی و در پلوی از این گفتن که هیچ دیپارتمنت مشخص در مورد سرطان در شفاخانه های افغانستان موجود نیست. چی هست عکس العمل شما در این مورد؟
ببینید ما گفتیم ما میپذیریم که اگر ما در دیگه سوال دستور داشتیم در مخصوص در مورد سرطان ها یا تشخیص یا دستور قابل ملاحظه نداشتیم، ما میپذیریم. به این خاطر وزارت صحت عامه رهبری وزارت صحت عامه به این باور شده که در جریان چند سال گذشته بالای کمیت کار گرفتن، من باید ما بالای کیفیت کار کنیم. از جمله تغییر متخصصین بوده، سامان لازم و مدرن و پیشرفته که وارد کشور میشه، ما چطور بتانیم بیومدیکال انجینیر تربیه کنیم که موارد دیگه.
خب بشنویم از دکتر وهاج چه هست موقف شما در این مورد. دکتر صاحب وهاج که همین لحظه دکتر صاحب نور اغلی هم هستن.
خدمتتان عرض کنم که متاسفانه رهبری جدید وزارت صحت عامه کسایی هستند که از واقعات گذشته و قدر با خبر نیستن و اینا در سطح خود تپ و تلاش بسیار زیاده. در این مدت کمی که دکتر صاحب سرای دلیل به روی قدرت آمده و با تیم خود همکاری میکنن.
نه دکتر صاحب وهاج به خاطر اینکه وقت ما هم کم است با مزد ما شما خط میکنم.
اما شکایت ای بود که در زمان گذشته اولی که اینمی کار کردن، چیز دیگه ای که خدمتتون عرض کنم که در تاریخ افغانستان برای اولین بار کنفرانس بین المللی سرطان را ما در هتل کانتیننتال دایر کردم که استادان مجرب از هند، پاکستان، ترکیه، جرمنی، فرانسه و حتی آمریکا و لندن آمدند و وزارت صحت عامه وقت همین کنفرانس بین المللی که یک کنفرانس قانونی بود او را بایکات کرد و نگذاشت که پرسنل وزارت بیان. یعنی او وقت اینا این کارا را کردن، اما آل وقتش این رسیده که ما گذشته را فراموش کنیم و در امی راستا
خب من میخواییم ببخشید دکتر وهاج، اگر سوال مشخص پیشنهاد مشخص در این مورد شما دارین در پهلوی او گلمندیه که بسیار زیاد برمیگرده به گذشته، اگر از او بگذاریم امی لحظه شما اگر پیشنهاد مشخص داشته باشین به دکتر نور اغلی که امی لحظه با ما هستن که بازم رایشان خداحافظی بکنیم که مشغول و مصروف هستن اونا هم مثل شما. بفرمایید.
ببینین ما در تمام سایحات طب و طبابت از نگاه پرسنل کمبود داریم. ما نرس آی سی او نداریم، ما تکنیشن امارای نداریم. ما چطور میتونیم که در بخشای مهم خود دکتر از خارج بیاریم که ماستر باشه و فوق ماستری داشته باشه؟ حتی ما با دکترای عادی خارجی هم ضرورت داریم. وقتی که ما اگر این قانون گذاری را بکنیم که باید یک نفری که میاد در بخش سرطان اگر اینجا در کابل کار میکنه و او باید حتما ماستر باشه، آیا معاش ماهانه یک دکتر آنکولوژیستی که در هندوستان و پاکستان و یا ترکیه کار میکنه ما از عادی از او برآمده میتونیم؟ پس در این صورت یک مانی میشیم. اگر ما امی شرط بگذاریم که حتما باید دکتر که اینجا میای ماستر باشه، پس مانی آمدن همچو کسا میشیم.
خب بگذارین که دکتر نور اغلی چه پاسخ دارن در این مورد. دکتر نوروغلی چقدر موافق هستین و چی هست نظر شما در این مورد؟
ما موافق هستم با گفتار آقای والچانو تو که ما قبلا خودم مشخصا دوست ما امروز نشان ذره داریم، امروز به مرز ذره داریم. به این خاطر رهبری وزارت صحتمان به این باور است که به خاطر تقدیر دستور صحت بالای مالجه بیشتر خاطر ما متاسفانه WHO سازمان سی جهان میگه که باید یک دفتر چهار مرد داشته باشه، اما در افغانستان حتی به تناسب یک بر یک هم نبوده. به این خاطر تصمیم گرفته شد در تمام ولایات افغانستان مثل که تربیه آموزش قابله ها افغانستان از جمله موفق ترین کشورها بود ما بتانیم مردها را تربیه کنیم تا میارا برابر شود. سوی از این تکنیشن ها و در پولی از بیومیدیکل انجینیر سخت نیاز داریم. یک تمام لازم مدرن تیبی که وارد کشور میشن در این آورد پیدا میکنه، ما مجبور میشیم به بیرون از افغانستان بفرستیم یا بسیار با پول انگفت یک انجینیر را دعوت کنیم. و به این خاطر با به این باور هستیم که در جریان ایت سال گذشته بالای کمیت کار شده و من بعد بیشتر بالای کیفیت کار صورت بگیرم.
یعنی در بخش رسیدگی و معالجه و تداوی بیماری سرطان هم کارهایی را در روی دست دارین ها؟
بدون شک از جمله برنامه ها در پالوی دیگر کارها که اولویت بندی شده ما چطور میتونیم جلوگیری از مرگ میر مادرها را کاهش بدیم، اطفال را کاهش بدیم، امراض مختلف از جمله سرطان ها را هم.
تشکر دکتر کارگر نوروغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان که سهم گرفتین در این برنامه، روز و روزگارتان خوش. خب تشکر از شما هم دکتر صاحب قمرالدین صدیقی. وقت ما کم مانده، تقریبا 7-8 دقیقه دیگه تا پایان برنامه باقی است. به این در مورد امو سوالی که ما از شما پرسیدم یک مقدار معلومات بتین که گفتیم آلودگی هوا چه نقش داره در به وجود آوردن سرطان و به وجود آمدن سرطان.
سرطان ها در مجموع در افغانستان در بخش های مختلف از جمله سرطان های هضمی، سرطان خون، سرطان سیدیه، سرطان رحم، سرطان میده و میده و سایر بخش ها واقعا در سالهای اخیر رو به بالا گرفته و از جمله عوامل متعددی که در این قسمت متهم هستن یکی هم همی آلودگی هوا است و آلودگی هوا به علاوه از این که متهم هستن به این که در قسمت سرطان های شش و سرطان های جلد یا پوست میتونن بعض زمینه های مساعد را ایجاد بکنن، قبل از او پرابلم های صحی دیگه را متوجه هموطنهای ما یا متوجه محیط ما میسازه که واقعا قابل اهمیت است و بسیار جدی است و باید به توجه صورت بگیره و ما خوش هستم که رسانه ها بخصوص رادیوی خوب پرشنونده آزادی در خصوص موضوع آلودگی محیط زیست توجه کردن و دور هستیم که با اشتراک مساعی دولت، رسانه ها و اداره محیط زیست و همکاری وزارت صحت عامه با این چالش فائق بیم.
تشکر. خوب دکتر وها شما بگوین که خب همونطور که من پیشترم گفتم امروز گفتم میشه که هوای شهرهای بزرگ کشور از جمله کابل خیلی آلوده هست، چه نقش داره آلودگی هوا در میان آوردن آمدن سرطان ها در کل و باز چه پیشنهادات مشخص شما دارین در این مورد؟
طوری که قبلا خدمتتان عرض کردم که یکی از علت سرطان ها امین مواد مخرش و یا هوای مخرش، هوا وقتی که آلوده شد وقتی که با جلد در تماس می باشه مخرش میشه و تخریب کننده میشه، هر قدر انساج انسان توسط اینمی مواد تخریب شوه و پس تولید شوه تخریب شوه تولید شوه، تولید شدن نشونمای نمی حجرات زیاد شدت پیدا میکنه تا بالاخره به سرطان تبدیل میشه. یکی از مشکلات شهر کابل عبارت از سلنسرهای موترها است. متاسفانه در کابل هیچ آله وجود نداره که اینمی سلنسرهای موتر چک کنه که آیا اینمی گازی که از سلنسرهای موتر خارج میشه چقدر و در حدود در کدام حدود آلوده است و خراب است. در کشورهای دیگه اگر ببینین یک آلاگه که خورده است که در جاها گذاشته شده و هر موتر یک استیکر میتن ما دما اینمی را چک میکنن و اگر از حد زیاد باشه و این گپ متوجه میشه به ریاست ترافیک، اگر وزارت صحت عامه محیط زیست و ریاست ترافیک با یکی از کمپانی های شخصی امیر قرارداد کنند که شما برین اینمی آلاگه که بیارین و در 20 منطقه کابل در موترها را مثلا چک کنین، هر موتری که اگر خارج شدن گازات و دود از سلنسرش نهایت زیاد بود او را فورا توقف بتن و یا لیسن جواز سیرش بگیرن و راجع بسازنش به ورکشاپ تا اینکه او هم انجن خود ماشین خود ترمیم کنه و بعد از او به شهر بیاید. اگر ما این کار را بکنیم، فکر میکنم 50% تا 60% آلودگی هوای شهر کابل مشکلاتش را حل کردیم.
هاشم وهاج رئیس شفاخانه خصوصی وهاج و دکتر قمرالدین صدیقی استاد پوهنتون طبی کابل، بسیار زیاد تشکر. فرصتی را که برای بحث داشتیم در امیج به پایانش میرسه.